بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بعد از فراغ از صحت عقد فضولی به اجازه بعدی، بین قائلان به صحت اختلاف است که آیا اجازه کشف میکند که این عقد در حین صدور صحیح بود یا این اجازه به منزله نقل جدید است، یعنی در ظرف اجازه حاصل میشود نه در ظرف عقد. قائلان به کشف، برخی ها مائل به کشف حقیقی هستند، برخی ها مائل به کشف حکمی، به وجوه استدلال کردند که بعضی از ادله کشف حقیقی نقد شد و نقد شد. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه همانند بسیار از فقها که قائل به کشفند، گرچه اصل کشف را فی الجمله میپذیرند، ولی ادله قائلان به کشف را نقل و نقد میکنند تا از مجموع ادله اونچه که میتواند کشف حکمی را مثلا تثبیت کند بپذیرد. یکی از وجوهی که مرحوم محقق کرکی و هم فکرانشون برای کشف اقامه کردن این است که اجازه که پیام جدیدی ندارد، اجازه رضایی به مضمون عقد است، این یک. و عقد هم در همون ظرف وقوع نقل و انتقال را به همراه دارد، این دو. پس اجازه حکمی جز امضای نقل به انتقال در ظرف وقوع عقد را ندارد، این نتیجه، یعنی کشف. چرا؟ برای اینکه عقد در ظرف وقوع مفید مبادله مال به مال، به تملیک و تملک است. اجازه که کاری جز امضای عقد ندارد، عقدم که همون ظرفی که واقع شده است، مفید ملکیت همون ظرف است، که این تقریب این دلیل مبسوطا گذشت. اشعار مرحوم شیخ هم قبلا اشاره شد و این است که درست است که اجازه پیامی جز امضای عقد نیست، لکن عقد که مقید به زمان نیست، این زمان ظرف وقوع عقد است نه مضمون عقد. کسی که در روز شنبه میگوید بعتو که هازا بذاک، به مشتری میگوید قبلتو، معنای ایجاب و قبول نیست که ما در روز شنبه نقل و انتقال کردیم. این روز شنبه ظرف نطق به این عقد است، نه جزء معقود علیه باشد یا قید باشد. پس زمان در حقیقت عقد دخیل نیست. وقتی در زمان در حقیقت عقد دخیل نبود، حالا انصراف یا شواهد دیگر باعث می شود که ما از این عقد نقل و انتقال زمان این نطق به عقد را استفاده بکنیم. پس در حقیقت عقد زمان مأخوذ نیست، زمان به منزله ظرف است. اگر زمان در حد ظرف است، بر حقیقت عقد مأخوذ نیست، اجازه به امضا به مضمون عقد و پیام عقد تعلق می‌گیرد و اون اصل مبادله تو مال به مال است، که این بحث با نقدش قبلا گذشت. جواب دیگری که مرحوم شیخ دادن که امروز باید رو اون جواب فکر کرد این است که برهم شیخ فرمودن که بر اساس تغرف الاشیا و ازداده ها، ما فسخ را در مقابل اجازه میشناسیم. اگر فسخ را شما میپذیرید که رد العقد است من حین الفسخ نه من حین العقد، باید بپذیرید که اجازه هم امضای عقد من حین اجازه است نه من حین العقد، یعنی رو قاعده تقابل که تعرف الاشیاء و اجداده ها اجازه باید ناقل باشد نه کاشف. چرا؟ چون اجازه به فصل یرتزعان من صدی واحد، بر اساس تعرف الاشیاء و اجداده ها و مقابلات ها هرچه فسخ است اجازه در مقابل اوست. فسخ ابطال عقد است، منهین الفسخ نه من الاصل. اجازه هم امضاء العقد است، منهین الاجازه نه منهین العقد. بنابراین نتیجهش نقل است نه کشف، که این هم در روز قبل بازگو شد. اون چه که بر این فرمایش مرحوم شیخ وارد است این است که تعرف الاشیاء و اجدادها به مقابلاتها، این معرفت جدلی است. ما این رو فی الجمله قبول داریم، شواهدش هم هست، نه معرفت برهانی. معرفت برهانی روی حد و برهان است، تو تصورات با حد و تو تصدیقات با برهان. هرگز چیزی را از راه مقابل نمیشه شناخت مگر شناخت جدلی، ما این رو قبول داریم. لکن شما باید بررسی کنید مقابل اجازه فسخ است یا مقابل اجازه رد. اون چه که مقابل اجازه است رد است، نه مقابل اجازه فسخ باشد. بیان ذالک این است که اگه کسی مال مردم را به عنوان بیع فضولی خرید و فروش کرد، اون مالک اصلی یا اجازه میدهد یا رد میکند. اگر رد کرد، آیا رد ابطال عقد منهین وقوع عقد است یا منهین رد؟ شما رفتید به باب فصل، فصل مال عقد صحیح منعقد شده است. اونجا که سخن از خیار است، بله، یه عقد خیاری واقع شده، همه ارکان صحت رو دارا بود، نقل و انتقال هم شده، منتها متزلزل بود. تا ذوالخیار امضا میکند یا فصل میکند، اون وقت عقد واقع شده، نقل و انتقال حاصل شده، آثار را به همراه دارد. وقتی ذوالخیار اعمال خیار کرد، در ظرف فسخ این عقد منفسخ می شود. همین، اما اون فسقی که در باب عقد صحیح هست که در مقابل اجازه فضولی نیست. شما اجازه فضولی را با رد عقد فضولی بسنجی، که اینا مقابل همان. حالا ما یه عقد فضولی داشتیم، به مالک گفتن زمین شما را فلون بنگاه در فلون وقت فروخت، این اگه گفتن خیر قبول ندارم، این رد انحلال اون عقد است در زمان وقوعش، نه انحلال عقد است زمان رد. چون اون رد مقابل اجازه است، به اجازه مقابل اون رد، نه اجازه مقابل فصل. بنابراین وقتی شما اجازه کردید، باید اجازه مدل اصل باشد، اونطور که محقق کرکی میگوید، به دلیل اینکه رد رد مدل اصل است. میبینید این هماهنگی سنجیدن همینه. درست است که تعرف الاشیاء و مقابلات ها، اما فسخ که مقابل اجازه نیست، رد مقابل اجازه است. یعنی وقتی به مال خبر دادن که مال تو را فرون بنگاه فروخت، او مخیر بین الاجازت و رد است. اگر رد کرد، اون عقد در ظرف وقوعش منحل است. اگر اجازه کرد، بر اساس فرمای شما هم باید که در ظرف وقوعش اثر بکند. این فرمایش مرحوم شیخ ناتمام است. مطلب دیگر است که این بخش های دیگر فرمایش شیخ البته قابل پذیرش است. در نقد مرحوم محقق کرکی فرمودن که ما یه سلسله ادله داریم که مستقیماً ناظر به امضاست، یعنی نافذ است، مثل اهل الله البی که مستقیماً ناظر به نفوذ بی، صحت بی و حکم وضعی است. اون حکم تکلیفی رو البته به دنبال داره. اوفو بالعقود که ناظر به حکم تکلیفی است و حکم وضعی را به دنبال دارد، وجوبش استفاده می شود. اهل الله البیع امضا استفاده می شود. اما هر دوی اینا مطلقن، لا به شرطن. نه اهل الله البی سوا ان کان مرضیان به املا، نه اوفو بالعقود سوا ان کان العقد مرضیان به املا. اینکه هر عقدی واجب الوفا نیست، هر بیعی که نافذ نیست. اگر بیع با رضای بایع و مشتری همراه بود، این صحت فعلی دارد. اگر با رضای اونها همراه نبود، صحت تعهلی دارد. اوفو بالعقود هم به شرح زد. اگر یه عقدی بود که مالک انجام داد که این عقد مرضی به است، وفای فعلی دارد، وجوب وفاش بالفعل است. و اگر یه عقدی بود که مالک راضی نبود، مطلع نبود، وجوب صحت تعهلی دارد نسبت به وجوب وفا. پس این اوفو بالعقود این چیزی نیست که مطلق باشد. اوفو بالعقود سواء کان العقد مرضیا به املا، یا اهل الله البیع سواء کان البیع مرضیا به املا. چرا؟ چون آیه سوره نساء و روایات دیگر همه در تقیید این عقد یا اون بیع سهم مؤثری دارند. اگر فرمود به این که الا ان تکون تجارت ان تراز، یا لا حل مال امر مسلم الا بتیب نفسه، اون هم اهل الله البیع را که لسان نفوذ و امضا دارد تقیید میکنند. یعنی اهل الله البیع المرجی به، هم عقد را که لسان وجوبی دارد او رو تقیید میکنند. اوفو بالعقود المرضی بها. اینه. پس این چنین شما بگید اجازه به عقد تعلق میگیرد، عقد که مطلق است. اوفو بالعقود که مطلق نیست. چرا اوفو بالعقود مطلق نیست؟ برای اینکه اوفو بالعقود معناش این نیست که هر عقدی که تو عالم واقع شده بر شما وفاش واجبه، که شما باید عقد خودت رو وفا بکنی. خب اگه عقد مال شماست، باید مال رضای شما باشد دیگه. اگه که زمین شما رو فروخت، شما اطلاع نداشتید، تو راضی نیستید، بازم اوفو بالعقود. این اوفو بالعقود پیامش این است که فریوف کل رجل منکم به عقدهی. خب اهل الله البیع یعنی اهل الله بیع هر کسی رو که مرضیان به هست. البته وقتی بی واقع شد، دیگران موظفن ترتیب اثر بدن. پس لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا تراض، هم باعث تقیید اهل الله البی است که لسانش مال صحت است، هم راجب اوفو بالعقود که لسانش به حکم است، زیرا هر کسی باید عقد خودش وفا کند. این یه مطلب. مقید هم لا یوجد الا به تمام قیدهی و ذات المقید به تلک القیود، ای بل ذات و القید. اگر اهل الله البی یعنی اهل الله البی المرضی به، پس تا رضا نیامده اهل الله البی شامل نمی شود. اگر اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعقود المرضی بها، پس تا رضا نیامده اوفو حاصل نمی شود. رضا هر وقتی آمده است، این مرکب حاصل است. خب رضا در ظرف بعد حاصل می شود. اگر رضا در ظرف بعد حاصل می شود، هم اهل الله البی در ظرف بعد است، هم اوفو بالعقود. یعنی نتیجهش نقل است، نه کشف. شما خواستید از تحلیل معنای عقد که اجازه امضای مضمون اقدس استفاده کنید، ما از همین راه هم وارد شدیم نتیجه نقل داد، نه نتیجه کشف. چون شما که نمیخواید گزارش بدید، که شما میخواید اون قید را تحصیل کنید. اگر هر کدام از این عناوین یعنی بی و عقد مقید است به رضا، یعنی اهل الله البی المرضی به یا اوفو بالعقود المرضی بها، و مقید حاصل نمی شود الا به تمام الغیب، پس هر وقت رضا آمد وفا لازم است. هر وقت رضا آمد حلیت پدید می آید، و رضا بعدن آمده پس حلیت و وفا بعدن آمده، نتیجهش نقل است، نتیجهش کشف. راه دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ارائه می کنند، که این البته برای رد فرمایشات مرحوم محقق کرکی کارایی دارد، اما برای اثبات نقل یا مثلا ابطال همه جهاد کشف کارایی ندارد، باید بررسی بشه. یه مطلبی رو تو پرانتز ایره عنایت کنید، در تلیعه ابر اونجا بین امور تکوینی و اعتباری فرق گذاشته شده. تو فرمایشات مرحوم خوی رضوان لری احیانا ایشون این رو بهش رسیده، بررسی کرده که ما امور واقعی داریم و امور اعتباری. امور واقعی تغییر پذیر نیست، طبق علل و عوامل خودشون موجودن، ولی امور اعتباری در هر سه نشأه قابل اعتبارن. یعنی آدم ممکن است اعتبار بکنه دین ملکیت را در گذشته یا در حال یا در آینده، چون امر اعتباری فقط در وعای اعتبار موجوده. این درست، اما در خلال فرمودن به این که امور واقعی حالا یا جواهرن یا اعراض در جاش موجودن، ولی امور ذهنی نه این چنین نیست. از فرمایشات ایشون برمیاد که ایشون ذهن رو با ذمه دارن اشتباه میکنن. ذهن یه موجود تکوینی است، یه موجود واقعی است که علم در اونجا مستقر است و مفاهیم در اونجا مستقر است، ماهیت در اونجا مستقر است. از بحث‌های تکوینی است که علوم تکوینی عهده‌دار اوست. ذمه است که امر اعتباری است، نه ذهن. ما میگوییم در ذمه فرون شخص این مقدار مال بود، ما ذمه‌اش رو ابرا کردیم. یا الان چیز در ذمه‌اش نیست، ولی وقتی نسیه خرید یا سلف فروخت چیزی به ذمه او آمده است. ذمه امر قراردادی است، یعنی شخص متعهد می‌شود که این را بپردازد. این معنی ذمه است. ممکن است اون مالک فوراً ذمه او را تبرئه کند، این هم امر اعتباری است. اما ذهن یه وجود واقعی است. این پرانتز بسته که اگر تو تقریرات ذهن در ردیف ذمه قرار گرفته شد، این هم خلط تکوین و اعتبار است. این موجود ذهن موجود حقیقی است و اون ذمه موجود اعتباری. این پرانتز بسته. راه دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ارائه میکنن برای نقد فرمایشات مرحوم محقق کرکی و همفکرانشون این است که در اصول برخی ها معتقدن که اول حکم تکلیفی است و حکم وضعی به دنبال اون میآید. برخی ها معتقدن که اول حکم وضعی است بعد حکم تکلیفی به دنبال اون میآید. شاید حق این باشد که موارد مختلف است، هر دو قابل تصویر و جعل است. یعنی ممکن است شعار مقدس یه حکم وضعی رو جعل بکند، ما ازش حکم تکلیفی بفهمیم، یا مستقیما حکم تکلیفی جعل بکند، ما از حکم وضعی استنباط بکنیم. این نه محال عقلی دارد، نه مستبعد عرفی است، نه مستحیل است نه مستبعد. اما در این گونه از موارد شعار مقدس در جریان اوفو بالعقود ظاهرش حکم است. این حکم ملکیت را به همراه دارد. از اوفو بالعقود ما مستقیما ملکیت نمیفهمیم. یه وقت است که لسان دلیل تثبیت ملکیت یا اماره ملکیت است، مثل من استولا علی شیء فهو له. این قاعده ید است، نه قاعده یدی که زمان آور باشد، مثل علی یده ما اخذت حتی تؤدی. اون یدی که اماره ملکیت است همین از فرود من استولا علی شیء منه فهو له. البته این منه تو اون روایت هست، منتها خصیصه ای ندارد، لذا در طرح قاعده اماره بودن ید این کلمه منه رو خیلی بازگو نمی کنند. یعنی فرمود در اساس البید هرچی که از اون اساس البید در اختیار این زلید است مالوست، بر اساس همین اماره بودن ید. خب این اماره است، این لسانش لسان ملکیت است که ما از اون ملکیت میفهمیم، بعد احکام تکلیفی او را همراهی میکند. اما از اوفو بالعقود حکم تکلیفی میفهمیم، حکم وضعی او را همراهی میکند. اوفو بالعقود یعنی شما باید به عقدتون وفا کنید، یعنی وقتی چیزی رو خریدید با ثمن رو بپردازید، دیگه ثمن مال شما نیست. اون فروشنده باید بایع را تسلیم بکنه، مبیع را تسلیم بکنه، دیگه مبیع مال اون نیست. خب از این حکم شرعی ما ملک شرعی را استنباط میکنیم. شما میخواد بگید به این که این اجازه کاشف است، یعنی در همون ظرف نقل، ظرف عقد نقل انتقال حاصل شده است، تا نماعات متصل و منفصل را برابر همه این کاشف بودن اجازه توضیح کنید. نظرتون اینه دیگه، چون ثمره کشف نقل قبلا نقل شد همینه، تورم همینه، قیمت سوقیه همینه، نماعات متصل و منفصل همینه. اگر ما قائل شدیم به نقل همه این نماعات و تورم و قیمت سوقیه و امثال زیادی عینی و حکمی مال مالک قبلی است، فقط در ظرف اجازه مال مالک بعدی می شود. و اگر قائل به کشف شدیم در همون ظرف عقد همه اینها مال مالک بعدی است، یعنی تمام احکامی که مال مبی بود مال مشتری است و تمام احکامی که مال ثمن بود مال بایی است، برای اینکه نقل انتقال حاصل شد. میخوام بگم به این که این ملکیت رو که شما قائلید به کشف میگوید در زمان عقد حاصل شده است، از این دعایه آیه که مستقیما راجع به ملکیت سخنی ندارد، که این ملک شماست که دارد به عقد وفا کنید. ما از حکم شرعی ملک شرعی میفهمیم. این حکم ظرفش کیه؟ خود آیه یا در روایت مستقیما ناظر به ملکیت و حکم وضعی است، یه هم چیزی که نیست، ندارد که همین که عقد شده است این مال اون میشود، که دارد همین که عقد شده است وفا کنی. ما از وجوب وفا میفهمیم که ملکیت آمده، یعنی وقتی بر مشتری وفا واجب است، یعنی این ثمن دیگه ملک او نیست، چون اگه ثمن مال او باشد که بر او واجب نیست بپردازد. که وقتی که دارد ثمن را میپردازد، این که هبه نمی کند که، یه وقت هست کسی هبه بکند تا نداد مال اوست، وقتی هم که دارد اعطا میکند مال اوست، مال خود را به دیگری میدهد. وقتی مشتری عقدش تمام شد، به تو بشتری تو تمام شد، ثمن را دارد به فروشنده میدهد، مال خود را که به او نمیدهد که. بله اگه معاطات باشد، بله معاطات که باشد مال خود را به او میدهد و مال او را میگیرد، یتم و نصاب البیع. اما در بیع قولی، در عقد قولی، همین که نصاب بیع تو و اشتری تو تمام شد، دیگه ثمن مال مشتری نیست، بر مشتری واجب است مال مردم را بپردازد، ثمن مال بایی است. مگر اینکه چون تو مجلسن خیار مجلس دارن فصل بکنن، وگرنه مادامی که در مجلس خیار مجلس اعمال نکردن و فصل نکردن، بایه دارد مال مردم را به مردم میدهد، نه مال خودش را به مردم بدهد. این دارد وفا میکند، مثل که بدهکار، بدهکار وقتی که دارد میپردازد مال مردم مال دائن رو، طلبکار رو دارد به اون میدهد، نه مال خودش رو، این که هبه نیست که. خب ما از وجوب وفا، از حکم شرعی، ملک شرعی میفهم. چون از ملک شرعی، حکم شرعی، ملک شرعی میفهمیم، باید ببینیم این حکم شرعی ظرفش کیه. امر دارم کشف و نقل است دیگر، کشف و نقل یعنی درباره حکم ملک، این ملک کی حاصل میشود؟ اگر ما دلیل جداگانه میداشتیم که مفید ملکیت بود، به اون دلیل تمسک میکردیم. ما هم گفتیم صحت عقد فضولی علل قاعده است، اون 8-9 دلیلی که ذکر کردیم اونا در که سبقه تأیید داشت. ما گفتیم فضولی علل قاعده است، گفتیم اجازه لاحق به منزله اذن سابق است، و این عقد فضولی بعد از رضا عقد خود شخص می شود. و اون 8-9 تأییدی که تو فرمایشات مرحوم شیخ اسدالله بود، سایر فقها بود، مرحوم شیخ رضوان الله، اینا جمع کردن، دو جمع بندی کردن، اینا همشون تأیید بود. پس دلیل اصلی آن است که عقد فضولی مثل عقد غیر فضولی مشمول اطلاقات و عموم است و طبق قاعده است. ما قاعده روایی آیه در این زمینه نداشتیم که این ملک شماست که. آیه که داریم مستقیما این است که این حکم شرعی رو باید رعایت کنید. اون ملک شرعی از این حکم شرعی به دست می آید. ببینیم حکم شرعیش که اگر ملک شرعی را ما از حکم شرعی دست میاریم، ببینیم حکم شرعیش که آیا کسی که مال او را به نحو فضولی فروختن، حکم شرعیش در همون زمان عقد فضولی است یا در زمان امضا و رضا است؟ یعنی اگر مال مردم را فضولی فروخت، در ظرف فروش مالک مأمور به وفاست یا در ظرف امضا مأمور به وفاست؟ لابد خواهید گفت در ظرف امضا مأمور به وفاست. بسیار خوب، پس حکم در زمان امضاست. اگر حکم در زمان امضاست، ملکش هم در زمان امضاست. نتیجهش نتیجه نقل است نه کشف. چیور شما میگید این ملک شرعی تابع حکم شرعی است، حکم شرعی هم زمان بعد واقع شده، ملک زمان قبل واقع شده باشد؟ لسان دلیلتون هم که لسان ملکیت نیست، لسان حکم است. اگر لسان ملکیت نیست، لسان حکم است و ملکیت را از حکم در میارید، حدوثاً و بقیان تابع حکم است. اگر بگید نه این شرط مصطلح که نیست، اجازه شرط باشد، امضا و رضایت شرط باشد، شرط مصطلح باشد که شرط باید قبل از مشروط باشد، جزء اجزای علت است و علت به تمام اجزای ها جزءاً و شرطاً باید مقدم باشد، این نیست، اون شرط اصطلاحی نیست. مرحوم شیخ ما ابایی نداریم از این که بپذیریم شرط مصطلح نیست تا احکام شرط مصطلح بروبار نشود، اما شما یه فرمایش دارید که ثبوتاً بله ممکن است، ولی شما میخواید فقیهانه بحث بکنید بعد روش فتوا بدید. یه وقتی دارید همون تطورات ذهنی رو دارید، بله ثبوتاً ممکن است یه چیزی شرط مصطلح نباشد. شرط مصطلح جز در قلمرو به علت است، علت با همه قلمروش باید قبل از معلول باشه، ما رو قبول داریم. اگر چیزی شرط مصطلح نبود لازم نیست قبل از مشروط باشه، اینم قبول داریم. ثبوتاً هم ممکن است اجازه مالک شرط مصطلح نباشد، اینم قبول داریم. اما اثباتاً دلیلتون کو؟ فرمایش شیخ نسبت به این قائل این است که ثبوتاً اگه شما میگید شرط مصطلح اصطلاحی نیست ما قبول داریم، اما بالاخره شما یه دلیل ارائه کنید که شرط نقش امضا به اجازه نقش شرطیت ندارد، در حالی که ما از ظاهر روشن آیه سوره نساء شرطیت بفهمیم، یعنی دخالت بفهمیم، حالا عنوان شرط نگید. فمولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. ما همون طوری که تجارت را قید می‌دونیم رضایت هم قید می‌دونیم. اگر رضایت باشد تجارت نباشد، تصرف حلال است ولی ملک آدم نمی‌شود، نظیر ما ملکتو مفاتیحه. خب اگر کسی به دیگری اذن داد که در خونه من در این ایام تابستان که من نیستم باش، این حد اکثر جواز تصرف ازش استفاده بشود، نه ملکیت. اگر رضایت باشد تجارت نباشد بی نیست، اگر تجارت باشد رضایت نباشد بی نیست، پس رضایت دخیله. شما چی اصطلاح میخواد بذاری؟ نگو شرط، نگو جد، یه چیزی بالاخره هست که دخیله، مثل خود تجارت. اگه دخیل است باید قبل از اون مسبب باشه دیگه. پس اولا ثبوتاً ممکن است، اثباتاً ما دلیل نداریم. ثانیاً از این طرف دلیل بالخراف داریم و این است که رضایت مثل تجارت سهم تعیین کننده در نقل و انتقال دارد. البته همه اطراف کشفی ها، سخنان کشفی ها بازگو نشده. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی چون مجتهد پروره در حقیقت این کتاب شریفشون، این ادله قائلان به کشف نقل میکنن، چه کشف حقیقی چه کشف حکمی، اونها رو رد میکنن، نظری که خودشون دارن ارائه میکنن رو تثبیت میکنن، اونگاه همین این سرنوشت رو درباره نقل دارن کسانی که قائل به نقلن نام فرمایششون نقل و نقل می شود. تا کنون اجمالا ثابت شد به اینکه رضایت و اجازه سهم تعیین کننده در استقرار عقد دارد، یک، و در سایه عقد بودن سهم تعیین کننده در وجوب وفا و حلیت و نفوذ دارد، دو، تا رضایت نیامده، تا اجازه نیامده اثر ندارد. تا کنون ازش کشف به دست نیامده و نمی آید، ببینیم راه دیگری هست برای اثبات کشف یا نه. الحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.